الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الولاة المهديين سيما ولية الله العظيم أرواحنا لتراب مقدم الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك متطوعا وتمتعه فيها طويلا وحبنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا منفر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. در این آیه شریفه عرض کردیم که چند مطلب بیان شد. یکی اینکه این پیامبر گرامی با دو تا خصوصیت معرفی شدن. خصوصیت اول این هست که ایشون در قالب یک بشر در عالم دنیا ظهور پیدا کردن و دومی که این بشر مورد وحی الهی است و خدای متعال به ایشون وحی میکنه. مکلم با خدای متعال هست و مورد تکلم خدا قرار گرفته. خدای متعال با او تکلم و تکلم الهی با ایشون هم از نوع وحی هست، نه از اون دنیای دیگری که در آیه اشاره شده بود. وحی الهی هم به ایشون ایهای کلمه روح هست، اوحینا الیک روحا من امرنا، که همه علوم و حقایق و قرآن و مراتب ایمان و توحید در القای کلمه روح، در ایهای کلمه روح به ایشون عطا شده. و این رو هم اشاره کردیم که اگر گفته شده به من وحی می شود که انما الهکم اله واحد، اون چه به ایشون وحی شده در کلام الهی به ایشون القا شده، اون حقیقت توحید و مراتب توحید هست، حقیقت مراتب ایمان هست. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نفس و مراتب نازلی ایمان نیست. حقیقت انما الهکم اله واحد به این وجود مقدس وحی شده و ایقا شده و در تکلم خدای متعال با ایشون این حقیقت به ایشون عطا شده. و لذا حمایت بکنیم این حقیقتی که به ایشون عطا شده همه دیگران رو هم میتواند هدایت بکنه و به مراتب ایمان برسونه. کتاب انزلناه علیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، اون چه به ایشون وحی شده از این جنسه. انزلناه علیک کتابی است که به این پیامبر نازل شده، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، که با این کتاب مردم را از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. این کتابی که به ایشون عطا شده کتابی است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر بر کوه هم این حقیقت نازل میشد بعد به مقام خشوع و خشیت میرسید. بنابراین این حقیقت توحیدی که به این پیغمبر گرامی عطا شده انما الهکم اله واحد، هدایتی که بهشون عطا شده، این وحیی که بهشون شده، میتواند همه مردم رو راه بری کنه تا مقام خلد و توحید و لقا. اضافه من کانا یرجو لقا ربه که با فای نتیجه گیری آمده شاید معناش همینه. عرض کردم این لقا رب رو به معاد تفسیر کردم، گرچه این تفسیر خیلی خوبی است ولی اگر به معاد هم لقاء پروردگار گفته بشه شاید از این جهت است که در معاد به آخره یک نوع لقایی بین عبد به خصوص مؤمن با خدای متعال برقرار میشه. اما اگر کسی این قدم اول رو با حضرت برداره که ایشون بهشون وحی میشه و وحی ایشون هم وحی توحید هست، حقیقت توحید بهشون عطا شده با وحی الهی، حقیقت این نور الهی بهشون عطا شده، امیدوار میشود که با این پیغمبر میشود این رابطه کرد. اگر این پیغمبر نیامده بود و اگر این وحی نبود انسان ممکن بود بخواهد به لقاء پروردگار برسه، ولی این راه بسته بود. باز شدن این راه با این وحی است. فمن کان یرجو لقاء ربه، این امید به لقاء پروردگار وقتی در انسان احیا میشه که این پیغمبر رو و وحی این پیغمبر رو بشناسه. این پیغمبر میتواند همه رو به مقام لقاء برسونه و همه رو به نتیجه برسونه، به مقصد برسونه. اگه این پیغمبر نبود رسیدن به این مقام ناممکن بود. فمن کان یرجو لقاء ربه، اینم مطلب دومیست که برای این آیه نورانی آمده که با وحی این پیغمبر گرامی، وحی که به این شده به ایشون شده، با کلامی که خدا با ایشون در میان گذاشته، با کتابی که به ایشون نازل کرده، با کلمه روحی که به ایشون وحی فرموده، همه میتوانن موحدین تا مقام لقاء رب پیش برن. به این کار با دست ایشون انجام بده همه رو میرسونه به مقصد. اما اگر کسی بخواهد تو این راه مورد هدایت و تعلیم نبی اکرم قرار بگیره باید اقدامی خودش کنه. این اقدام انسانو به لقاء الله نمیرسونه. لقاء الله با این وحی واقع میشه، نه اینکه خدای متعال به ایشون وحی کرده به مردم بگو که عمل صالح انجام بدن میرسن. اینطوری نیست. اون چه میرسانن این وحی نبی اکرمه. همه با این حقیقت به مقام لقاء رب میرسن. منتها این اقدامی رو که ما باید انجام بدیم تا این حقیقت شامل حال ما بشه، این اقدامیست که بهش دستور داده شده. و الا این که ما بگیم این پیغمبر آمدن بهشون یه دستوری دادن، دستور رو ما رسوندن رفتن، ما این دستور رو عمل میکنیم و میریم به مقصد میرسیم، این همون حرف کسانیست که به یک معنا قائل به حسبنا کتاب الله بودن، گفتن همین کتاب بس. و تازه به نظر میاد کتاب الله رو هم درست نمیفهمیدن، خیال میکردن کتاب الله یا آدرس راه به انسان دادن، نقشه رو دست میگیره از این نقشه بیره به خدا متعال میرسه. توجه نداشتن که این کتاب الله حقیقت توحیده که نازل شده و رسیدن به مراتب توحید سیر در مراتب خود این کتابه. اقرأ وربه، این کتاب رو باید روز قیامت خون و به اندازه که انسان این کتاب درش محقق هست درجه پیدا میکنه. درجات بهشت به اندازه آیات قرآن هست بر اساس روایات. بنابراین اگر کسی خیال کنه که این پیغمبری که آمدن یک راهنما هستن به معنی اینکه نقشه راه رو بلدن و نقشه راه رو به ما میدن، ما از اون نقشه میریم میرسیم. سلام علیکم. یا خیال کنند که قرآن یه نقشه است، این نقشه گنج رو به دست میاریم بیریم خودمون گنج رو پیدا میکنیم، این تلقی غلط از قرآن و وحی است. تلقی غلط از نبی اکرم و کتاب ایشون است. نه ما تو هیچ مرحله ای از مراحل لقا بی نیاز از حقیقت قرآنی که هر مرتبه ای از مراتب لقا خدا با قرآن و با شفاعت قرآن واقع میشه. یعنی هر کسی به مقام ملاقات میرسه انوار قرآن در قلبش نازل میشه. این عظمت کتاب هست. هر کسی حتی یه انبیا میرسیدن کتاب الهی به وحیشون بوده که اونها رو میرسونده، کتاب اونها همه در قرآن مندرج است. بنابراین نه این پیغمبر این نوریست که یک راه نماس به معنی که آدرس راه رو میده و نه این کتاب یک نقشه راه که به ما میدن یا حالا خودتون را بیفتید برسید. همین کتاب در قدم به قدم ما رو با خودش بالا میبره و شفاعت میکنه و سیر ما در درجات معرفت با شفاعت این کتاب، با تحقق این کتاب در وجود انسان، با تنزل نورانیت این کتاب در وجود انسان هست. و همین که این پیغمبر است که ما رو با این قرآن هدایت میکنه و الا این قرآن رو ما به هیچ وجه نمیتونیم دریافتش بکنیم. کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. این کتاب نور است، اما ورود به وادی نور و سیر در وادی قرآن تا لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن رب بهم الى صراط العزیز الحمید. این که انسان در صراط خدای متعال قرار بگیره و رو به خدا بیاورد و به خدا نزدیک بشه با این قرآن، این جز به دست این پیغمبر ممکن نیست. اوست که ما رو در مراتب قرآن سیر میده و مراتب قرآن رو به ما عطا میکنه و با سیر در این وحی و مراتب قرآن و کتاب الهیست که انسان به لقاء ربش میرسه. لذا اگر شما این وحی پیامبر رو بردارید، این کلمه روح پیغمبر القا نمیشد. هیچ کسی به ایمان و توحید راه پیدا نمیکرد. حتی اگه به خود پیغمبر میفرماید کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. در بعضی روایات ملاحظه فرمودید آمده، حالا نخونید که چون توضیح میخواد. بالاخره این پیغمبر هم تو این عالم که آمده لباس بشر که پوشیده، اگر این وحی بهش نمیشد ما که تدری من کتاب و بلد ایمان. حقیقت کتاب و ایمان مراتب توحید که به حضرت عطا شده با این وحی عطا شده. چطور دیگران بدون این وحی میتونن به توحید برسن؟ وحی که به پیغمبر شده این نیست که بهش آدرس رو نشون دادن پیغمبر ما آدرس نبیاد. وحیی که بهش شده این است که کلمه روح به حضرت عطا شده. همه حقایق ایمان تو این وحیه. اگر پیامبر مراتب ایمان رو تو این عالم بشری دریافتن، با این وحی دریافتن، با این کلمه روح دریافتن، رضا وقتی به حضرت از صدا علوم شما، معارف شما از کجاست؟ فرمود تو همین کلمه روح. این حضرت عطا شده. رضا اینانت بکنید دیگران هم اگر بخوام برسن باید این کلمه بهشون القا بشه، منتها به واسطه نبی اکرم و به اندازه ظرفشون. باید حقیقت قرآن بهشون عطا بشه، باید سر این سفره بنشینن و از این رزق بهشون عطا بشه به اندازه که از رزق قرآن بهشون اعطا میشود و همون اندازه به توحید میرسن. پس بنابراین نه این کتابی آدرس هست که ما بگیریم و بریم، که گاهی تلقی اینه خب به من وحی شده مردم عمل صالح کنید و مشرک نباشید تمام شد. دیگه ما هستیم که باید اینجوری نیست. پس نه این کتاب نشانه راهه که ما به نشانه ها حرکت بکنیم و برسیم. این کتاب خودش راه است، خودش شفیع است. همه حقایق توحید در خود این کتابه و هر کسی به اندازه که کتاب بهش القا میشه، قرآن بهش عطا میشه، به توحید میرسه. درجات انسان در بهشت که درجات توحیدن به اندازه درجات قرآنه، به اندازه ایست که از قرآن عطا شده بهش، به اندازه ایست که رزق قرآن در وجودش محقق شده، در جانش محقق شده. لذا این کتاب ظاهرش این کلمات یک طرفشه، یک طرفش هم لعلی و حکیم است. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم. این کتاب که یک طرفش عربی مبین هست، همین کتاب ادامه داره تو عباره تا می شود لعلی و حکیم. همین رشته رو باید گرفت، با این رشته بالا رفت، سیر در درجات قرآن از ظاهر و همین عربی مبین شروع میشه تا به اون مقام لعلی و حکیم. به اندازه‌ای که انسان سیر میکنه در باقی قرآن و به اندازه‌ای که قرآن شفاعت میکنه به حقایق خودش رو، به میوه های خودش رو و رزق خودش رو در قلب وجود انسان جاری و نازل میکنه، به این اندازه انسان به سمت خدا متعال میره. لذا این کتاب رشته بین ما و خدای متعال هست، با این رشته باید بالا بریم و سیر کنیم. و نقش نبی اکرم و امام در این وادی هم اینه که امام هست که انسان رو در وادی قرآن سیر میده، امام هست که با قرآن یک حقیقت هست. این که فرمود قرآن هدایت به امام میکنه و امام هدایت به قرآن میکنه. این که امیرالمومنین علیه السلام میفرمود فاستنتقوا، کتاب خداست، از او بپرسید، ولی با شما حرف نمیزنه، با من صحبت میکنه، حقایق رو به شما القا نمیکنه. کتاب انزلناه الیک، که با همین کتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. پس بنابراین اگر کسی این پیغمبر رو، به این وحی رو شناخت، فهمید به این پیامبری که آمده در عالم ما این وحی شده، امیدوار می شود که بشود تا مقام توحید، تا مقام درک لا اله الا الله، که درک همین لا اله الا الله، برسیدن به حقیقت لا اله الا الله، مقام لقاء ربه. اگر کسی به حقیقت لا اله الا الله رسید، به لقاء رب رسید. و اگر به کسی این حقیقت رو به قلبش عطا بکنن، لقاء رب برش حاصل خواهد شد. پس به تعبیر آخر این وجود مقدس با این وحی به مقام لقاء رب رسیده، و هر کس دیگری سیر در مراتب توحید بخواد پیدا کنه، باید از همین وحی حضرت بهش بدن. به او وحی نمیشه ها، ولی باید بهش بدن. این که در روایات ما آمده اگر کسی قرآن رو از ابتدا تا انتها بخونه، قدر جنب و قوت و بین جنبه، الا اینکه پیغمبر نیست، گویان رو قوت و بین دو پهلوی او وارد کردن، فقط مقام پیغمبری نبود. با همین کتاب، با وحی پیامبر گرامی است که همه در مراتب توحید سیر میکنن. اگر این چراغی که در قلب پیامبر روشن شده، اگر این کتابی که به حضرت نازل شده، اگر این روحی که به حضرت وحی شده شما از عالم بشری بردارید، هیچ بشری به سوی خدای متعال راه نمی‌یابد. عیناً تو را رب العالمین. اون چه این راه را هموار می‌کنه، این امر الهی است. اوحینا الیک روحاً من امرنا. همه با امر الهی است که به مقام توحید می‌رسند. و این وحی از همون عالم امر. لذا با این حقیقت همه میرسن، این حقیقت باید در جانشون محقق بشه، وحی نبی اکرم باید در جانها جاری بشه تا این جانها زنده بشن، به مقام اخلاص برسن. حالا اگر کسی بخواد این وحی به او، نور وحی به او برسه، نازله وحی نبی اکرم به او برسه، شعاع این خورشید در وجود او بتابه، باید فریعه من ساله هم ولا یشتک به عبادت ربی احبا، باید اهل عمل ساله باشه و باید عمل که میکند عمل ساله انجام بده، فریعه من عمل ساله هم. و در مقام عبادت باشه، در مقام عبادت هم شرک نورزه. اگر کسی در مقام بندگی نبود به لقاء نمی‌رسید. با بندگیست که ملاقات پروردگار حاصل میشه. در مقام بندگی هم اخلاص لازم است دیگه. اگر اخلاص نبود مقام لقاء پروردگار حاصل نمیشه. ممکنه برای کسانی که در مقام اخلاص محض نیستن بهشت برشون پیدا بشه و درجات بهشت واقع بشه برشون، ولی مقام لقاء رب مال کسانی است که اخلاص در عبادت دارن. در روایات ملاحظه فرمودین که فرمود توضیح دادن که مقصود از این اخلاص این است که انسان در عبادت برای خدای متعال حتی شرک خفی قرار نده و لایق شد به عبادت ربهی. مقصود این نیست که دوتا خدا رو نپرستید، شرک جدی نیست، بلکه مقصود همون شرکی است که بر انسان می‌نشینه، شرک خفی است. عیاشی از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه اینجوری نقل کردن: من صلا او صام او اعتق او حج. اگر کسی این عبادات رو انجام بده، نماز بخونه، روزه بگیره، حج به جا بیاره، اطلبنده بکنه، محمدت الناس، به خاطر اینکه مردم تعریفش بکنن، فقط اشرک فی عمله، این در عمل مشرک شده. و فرمود و هو شرک مغفور. البته این شرک هم شرک مغفور و بخشیده است، چون عنایت داریم ما دو تا شرک داریم. یک شرکی داریم که مطلقا آمرزیده نمیشه، آیه این ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدای متعال اگر کسی شریک بر او قرار بده اینو نمیآموزه، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما اگر کسی شریک بر خدا قرار داد خدای متعال او رو دیگه نمیبخشه و ما دونش رو خدای متعال میبخشه. اون شرک غیر مغفور شرک در عمل نیست که کسی ریا بکنه، این شرک شرک مغفور و آموزیده است. ولی همین شرک که شرک مغفور و آموزیده است مانع اگر کسی بخواد به لقاء پروردگارش برسه این شرک مغفور رو هم نباید داشته باشه. گرچه این شرک حضرت فرمودن که مقصود از در این آیه این شرکه، ولو این که این شرک شرک مغفور است، شرک غیر قابل آمرزش نیست، شرک در عمله، ولی همین حجاب انسان می شود. لذا در روایات این شرک اینجوری معنا شده دیگه که انسان عمل رو برای غیر خدا انجام میده و این عملی که برای غیر خدا انجام میگیره این عمل رو خدای متعال نمیپذیره، لذا این عمل انسان رو قرب خدای متعال و لقاء خدای متعال نمیرسونه. در روایت زیر این آیه باز از امام صادق علیه السلام عیاشی نقل کردن، خدای متعال فرموده انا خیر و شریک، من بهتری شریک هستم، من عمل لی و لغیری، کسی که فقط برای غیر عمل میکنه که حسابش پاکه، کسی که برای من و غیر من عمل میکنه، من در نظرش هستم اما غیر من رو هم که داری کنار خدای متعال در نظر میگیره. کسی که نمیتونه در عمل کردنش غیر رو در نظر نگیرد این به لقاء نمیرسه، این عملش هم برای خدا واقع نمیشه. فهوال من عمل له، این عمل در واقع برای من نیست، عمل برای خدا عملی است که انسان وقتی خدا رو میبینه در عرض خدای متعال دیگه کسی دیگری رو نبینه. این چجور عمل میتونه برای خدا واقع بشه که انسان خدا رو میبینه غیر رو هم میبینه؟ دیدید در اون آیه شریفه به پیغمبر گرامی دست بوده، پیغمبر ما بگو من راهم اینه، قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرته انا و من اتبعنی، هر کی هم تبع من هست به غیر خدا دعوت نمی کنه. سبحان الله، خدای متعال منزه از این که من بر او شریکی قائل بشه، نه خدا شریک داره به معنی و معنی من هم مشرکی و نه من مشرکم، خدای متعال منزه هست از این که در عرض او چیزی باشه. حالا اگر کسی غیر خدا رو دید و برای او عمل کرد فاول من عمل له، باز در بعضی روایات داره که اگر عبدی عمل کند عملی که یهد رو به رحمت الله و دار الاخرت، خدا رو میخواد دار آخرت رو میخواد، اما سمعت خلفیه رضا عهد من الناس، رضایت دیگری هم درش داخل کرد ولو اینکه بر خدا کار رو شروع کرد، این کانم مشرکن، این آدم مشرک میشه، این عمل انسان رو مشرک میکنه. پس بنابراین این شرکی که انسان نباید داشته باشه همین شرک در مقام اول، اون شرک مغفوره. در کافی شریف این روایت رو نقل کرده زیر این آیه شریفه که الرجل یعمل شیئا من الثواب، کاری رو انجام میده، کار خوب است، لا یطلب بهی وجه الله انما یطلب تزکیه الناس، میخواد مردم رو تعریف بکنن، یشتهی ان یسمع به الناس، دلش میخواد این شهوت درش هست که به گوش مردم برسه خیرات رو. فهذا الذي اشرك بعبادة ربه، این کسیست که در عبادت پروردگار شریک قرار میگیره. بعد حضرت فرمودن ثم قال من ما من عبد اسر خيرا فذهبت الايام ابدا حتى يسر الله له خيرا و ما من عبد يسر شرا يسر شرا فذهبت الايام حتى يسر الله له شرا، هیچ بنده ای نیست که خیلی رو پنهانی انجام بده الا اینکه خدای متعالی خیلی آشکار میکنه. این طور نیست که اگر بنده ای کار خوب رو برای خدای متعال کرد نهان بمونه، لازم نیست انسان به دیگران نشون بده، خدای متعال عمل خوب شما رو نشون میده. شما برای خدا عمل کنید، اگر برای خدا خوب عمل کردید این عمل آشکار میشه، احتیاج به گفتن نداره. و به عکس اگر کسی عمل رو به حسب ظاهر بر خدا بود بر خدا متعال انجام داد ولی در باطن دیگران بودن، که این همون در واقع عملی است که ظاهرش خوبه باطنش شرکه، حضرت همین رو میخوان بفرمان دیگه، کسی عمل خوب رو انجام میده برای اینکه دیگران ببینن، ظاهرش اینه که داره نماز میخونه، فهمون این عملی که ظاهرش خوبه به باطنش سرش بدی است، این بدی موقعی آشکار میشه، پنهان نمیمونه. کسی که عملش خالص نیست این شرکش آشکار میشه. و بعد کسی که عملش خالصه و برای خدای متعال عمل میکنه ولی الان مردم نفهمن این کار خیر رو، یه موقعی خدای متعال خیر رو آشکار میکنه. شما زحمت نکشید خیراتتون رو آشکار بکنید، شما زحمت بکشید عملتون خیر واقع بشه. اگر عمل خیر واقع شد که عمل خیر عمل با اخلاصه، خدای متعال اظهارش میکنه، اظهارگون بیناست. و اگر عمل باطنش بد شد هر چقدر هم ظاهرش خوب باشه این باطن بد رو خدای متعال آشکار میکنه. لذا شما تلاش نکنید دیگران خوبی شما رو بفهمن، شما تلاش کنید کار خوب انجام بدید، کار خوب کار با اخلاص. حضرت به دنبال این مطلب که فرمودن اگر کسی عمل خوب انجام بدهد برای اینکه مردم تعریفش بکنند این مشرک است، فهمودن اگر ما من عبد اسر خیرن، خیر رو پنهان نمی کنه، یعنی کار رو برای خدا انجام داده، کاری با این نداره کسی بفهمد یا نفهمد، این عمل برای خدا خیر است. اگر این خیر انجام گرفت روزگار که میگذرد، زمان که میگذره، خدای متعالی خیری برای او ظاهر می کنه. و اگر و ما من عبد یسر و شرن، شر رو پنهان می کنه که شاید تطبیقش به این مورد اینه، کار رو انجام داده برای غیر خدا، ظاهرش خوب و باطنش بده، باطنش شرکه دیگه، و ذهبت الایام و حتی یسرت لاه و لهو شر را، خدا میتوار شرکه و شرکه برای رو آشکار میکنه، همون باطن خوب آشکار میشود، همین ظاهر هم باطن بد آشکار میشه. لذا سعی کنید باطن عملتون درست بشه، عمل خوب این عمل برای خدا میتوار انجام. این یه دسته روایات است که در زیر این آیه است. و رضا انسان اگر دنبال این هست که این هدایت نبی اکرم، این توحیدی که به نبی اکرم عطا شده که حاصلش مقام لقای به او برسه و به شفاعت نبی اکرم و به شفاعت این وحی الهی برسه به مقام لقای پروردگارش و موانع از او برداشته بشه، کاری که او باید بکنه اینه که خودش مانع ایجاد نکنه، شرک خفی ایجاد مانع بین ما و خدای متعالی، این عمل حجاب میشه. ان راه الیک قریب المسافه الا ان تعجب عنهم الا ان تعجب ان راه الیک قریب المسافه انك لا تحتجب عن خلقك الا ان تعجب عن اعماله دونه، کسی که به خدا میره راهش نزدیکه، حجاب عمل خود انسانه. اگر عمل شما حجاب نشود و رو به خدا رفتید و خودتون حجاب ایجاد نکردید، راه خدای متعال راه دوری نیست. اذا فرمود شما مواظب باشید خودتون حجاب ایجاد نکنید. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. احدی قابلیت نداره شما به شریک خلال بدید. کسی شما عرض خدا نشوندید، همین که در نیتتون به خدا آمد این حجاب آمده، حجابتون این شرکتونه. اگر میخواید به لقاء رب برسید، لقاء رب با وحی پیغمبره، با این هدایت نبی اکرم هست، ولی شما باید غیر خدا رو شریک قرار ندید با خدای متعال. این حجاب میشه براتون. به این شرک هم یه موقعی اظهار میشه از این دست باید فراوان اندازانات کنید. یکی از اموری که باید مورد محاسبه و مراقبه شدید مؤمن قرار بگیره، محاسبه نسبت به صفات و حالاته. این در روایات آمده که خدای متعال انسان رو مورد محاسبه قرار میده، به اندازه شرکی که در باطنش هست به اون اندازه محروم میشه. ولو شرکشو بیاموزن اون رو به بهشت ببرن، این مشرک به مقام لقاء پروردگار نمیرسه. اون مقام مال مخلصینه و در مقام اخلاص انسان باشه. و در روایات دیدید فرمود بنابراین بر این باشه که از خودتون محاسبه بکشید. از این نوع محاسبه ها در روایت در روزه کافی است. حضرت فرمودن که اگر خدای متعال در بنده دو تا صفت رو ببینه او مستجاب الدعوه میشه، یکی این که از غیر خدا مایوس باشه، دومی که به خدای متعال امیدوار باشه. اگر کسی این دو صفت درش محقق شد مستجاب الدعوه است، دستش بالا نمیره الا اینکه پر برمیگرده، به شرط اینکه مایوس از غیر و امیدوار به خدای متعال باشه. میدونید این هم شرط در واقع دعاست، بدون این دوتا دعا محقق نمیشه. کسی که به غیر امیدوار هست هنوز مبدلش میشه دیگریست برای حل مشکلش، نمیدونه از خدا بخواه. ولی اگر از غیر مایوس شد، قدم بعد اینه به خدای متعال امیدوار میشه. کسی که رسید به این که دیگران هیچ کاری براش نمی کنن، باز اینم نمیتونه دعا کنه. دیلی داره، میدونه هیچ کسی نمیتونه این دیلی بده، یه بار معنوی رو میشه، میدونه این بارو کسی نمیتونه برداره. این هنوز برای دعا کردن کافی نیست. قدم دوم اینه که انسان بدون این خدای متعال، این خدایی که من دارم، این بارو برمیده، هم میتوانم هم اگه من از اون بخوام به من فرموده بخوامم بهت میدم. اگر کسی اون امید درش پیدا شد که خداییست که خدای متعال اجابت میکنه، برمیده دعا بکنه. و این هست که موجب اجابت، در واقع مقام اجابت دعا مقام دعا است. خود اونی هست از اون. اگر کسی به مقام خشوع دعا رسید و این خشوع درش پیدا شد، دعا مستجابه. بنابراین داریم مانع دعا هم چی؟ مانع دعا استکبار دیگه. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. انسان اگر در مقام استکبار نبود و خدای متعال دید، خشوع در مقابل او داشت، مستجاب دعوه است. انسان خاشع مستجاب دعوه است. انسانی که به غیر دل بسته، توجه به غیر استکبار نفسه، توجه به خود استکبار نفسه. کسی که به غیر دل بسته یا به خدای متعال امیدوار نیست، این آدم در مقام دعا نیست، این در واقع استکبار داره. مانع دعا استکباره. و اگر استکبار برداشته شد، هم دعا محقق میشه هم اجابت دعا محقق میشه. اینو عرض کردم. حضرت فرمود بعد از اینکه این نکته رو توضیح داد، فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خودتون رو محاسبه کنید، چون اگر در این امور شما اهل محاسبه نبودید، این طور نیست که رواتون کنه. کسی که در دلش مشرکه، غیر خدا رو شریک خدا قرار میده و از غیر خدا میخواد، به غیر خدا دل بسته، به خدای متعال امیدوار نیست، در مقام خشوع نیست، این آدم روز قیامت مورد محاسبه قرار میگیره. تو از دیگران چی دیده؟ خدای متعال چه چیز رو برای تو کم گذاشته بود؟ چرا به او امیدوار نبودی و چرا به دیگران دلبسته بودی؟ بعد حضرت فرمودن قیامت 50 تا موقف داره، هر موقفش 1000 سال طول میکشه، که معناش این است که خیلی از مواقف قیامت مواقفی است که از این امور باطنی انسان حساب و کتاب میکشن. حالا ایحال این یک معنی است که برای شرک بیان شده، که اگر کسی در مقام عمل صالح نبود، یا عمل صالح رو برای غیر خدا انجام داد، یا غیر خدا رو شریک کرد، این نمیتونه از این وحی پیغمبر برخوردار بشه. این هدایت به اون نمیرسه، به مقام لقای پروردگار هم نمیرسه. به تعبیر دیگه که انهون پیغمبر گرامی به مردم میفرماد من آمدم شما رو تو مقام لقای رب ببرم، ولی به شرط این که شما دستتون رو به دست من بدید، به شرط این که شما مشرک نباشید. اگر مراقبه کردید میرسید، نه شما رو میرسید. این تلقی نشه که آقا حالا اگر کسی اخلاص در عمل کرد این که دیگه احتیاج به دستگیری نداره، اینجوری نیست. اگر کسی نه اخلاص در عمل بدون هدایت نبی اکرم واقع میشه و نه اگر کسی کار خودش رو برای خود انجام داد رسیده، این مانع ایجاد نکرده. رساندن کار حضرته، کار وحی حضرته، کار کتاب الهیست. نور این کتاب رو میبره، نه اینکه حالا کسی نمازخون با نماز میرسه، ولو نه در نماز شرک نباشه، ولو در روزه شرک نباشه، اینا که خدا نیست. اما در رسیدن به بهشت به عملتون تکیه نکنید، عمل شما بهشت نیست. در رسیدن به بهشت تا چه رسیدن به مقام لقای پروردگاره. پس اینطور نیست کسی بگه خب اگه من عمل کردم برای غیر خدا عمل نکردم رسیدم دیگه تمام شده، اینطوری نیست. اگر کسی برای غیر خود برای گرچه از کردم خود این که انسان بتونه نماز برای خدا بخونه جز به هدایت و شفاعت نبی اکرم ممکن نیست. حالا اگر کسی خون، این به معنی رسیدن نیست. اون چه انسان رو میرسانه این حقیقت وحی نبی اکرم، این است که عالم رو میرسونه. این باید شامل حال انسان بشه، منتها اینا مقدمات رسیدن وحی به انسان هستن. لذا این آیه رو در باطن وقتی معنا کردن حضرت در تفسیر عیاشیست دیگه، این تعبیر حضرت فرمودن بله عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل کردن که انه سئل عن هذه الآیه، از حضرت درباره این آیه سوال شد، فقال العمل الصالح المعرفة بالأئمة، کسی به مقام معرفت برسه عمل صالح رو انجام داده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا التسلیم لعلی علیه السلام، لا یشرک معه فی الخلافة من لیس له ذلک، من لیس ذلک له ولا هو من اهله. معناش این است که تسلیم وجود مقدس امیرالمومنین بشه و با حضرت کسی دیگری رو شریک کنه. این اصلی ترین اخلاص، اصلی ترین اخلاص این است که انسان نسبت به این تکلیف اصلی خالص باشه. و اون تکلیف اصلی چیه؟ التسلیم لعلی علیه السلام، با حضرت شریک نکنن دیگری رو که اهلیت برای اون مقام نداره. اگر شریک کرد، حتی اگر گفت امیرالمومنین امام چهارمه، این مشرکه به پروردگار بشه. اگر این کار بکنه که هیچ. یا در تفسیر قمی هست، لا یشرک به از امام صادق علیه السلام به عبادت رب به احد، لا یتخذ مع ولایت آل محمد صلوات الله عمل صالح، من اشرک به ولایت ربه فقط اشرک به ولایت ها. اگر کسی اخلاص در ولایت داشت به اخلاص در عبادت میرسه. قناعت فرمودیم اگر کسی شرک در عبادت داشت فقط اشرک به ولایت ها و کفر به ها و جهد امیر المؤمنین علیه السلام حقه به ولایت ها. پس بنابراین شاید این روایات معناش این هست که یه معنا این است که برفرض که اگر کسی اهل عبادت و اخلاص شد، این برای رسیدن کافی نیست. اونی که انسان رو میرسونه، اون عمل صالحی که کار انسان رو تمام میکنه، این نیست. اون عمل صالح رسیدن به حقیقت ولایته. معنای دیگه که از این عبارت استفاده میشه اینه که خود این اخلاص هم ممکن نیست الا با اخلاص در ولایت. نمیشه کسی به اخلاص در عبادت برسه از ریا نجات پیدا بکنه، از شرک خفی نجات پیدا بکنه الا با اخلاص در ولایت. اگر کسی تسلیم شد به مقام امیرالمومنین علیه السلام، این به اخلاص در عبادت میرسه. به تعبیر دیگه شرط درک مقام اخلاص اولا خود مقام اخلاص این مقدمه دستگیری است و ثانیا خود این مقام اخلاص هم بدون تأمل ولایت ممکن نیست. اگر کسی شرک پیدا کنه توی وادی، قطعا این شرک منتهی به شرک در توحید میشه، منتهی به شرک در بندگی خدا متعال میشه و حتی شاید بشود گفت اون شرک یه شرک خفی هم ان الله لا یغفر ان یشرک به، این از اقسام شرک به الله. اگر کسی مشرک در مقام ولایت شد، این شرک در مقام توحیده، از اون شرک های لا یغفر مغفور نیست این شرک. حالا شاید بشود آیه رو یه جور دیگه هم معنا کرد و اون این که اگر ما دو جور شرک داریم، یک شرک مغفور و یک شرک غیر مغفور، اگر کسی در عبادت ولایت کسی رو شریک قرار داد در مقابل امیرالمومنین، این شرک غیر مغفوره. اگر کسی در عمل کوتاه آمد، این شرک مغفوره. و لذا شاید بشود گفت اگر کسی اهل ولایت معصوم علیه السلام بود، منتها در مقام عمل نتوانست اخلاص در عمل داشته باشه، این شرک شرک مغفوره. و شاید بشه بگه حتی این آدم هم به مراتبی از لقاء پروردگار خودش میرسه که وارد وادی ولایت شده و این وادی وادی لقاء الله است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.